بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحثمون در إثبات القضايا العقلية بود. عرض کردیم که در دلیل عقلی در دو جهت قراره که بحث کنیم، یک در صغرای دلیل عقلی و دو در کبرای اون. بحث ما در صغرا معطوف به بررسی اثبات و صحت قضیه عقلی است و بحثمون در کبرا بررسی حجیت ادراک عقلی است. عرض کردیم که جلسه گذشته که در جانب اثبات قضایای عقلی فقط قضایایی که عنصر مشترک تشکیل میدهند در اصول بحث میشن، یعنی از جانب صغرا بحث های صغروی ما در قضایایی است که سبب تشکیل عنصر مشترک در عملیات استنباط می شوند. لذا اگر که قضیه عقلیه‌ای صرفاً ارتباطی با یک عنصر مختص در فقه داشته باشه، از اون جهت در علم اصول ازش بحث نمیشه. اما در جانب اثبات قضایای عقلیه یا همون بحث صغروی که بررسی صحت قضیه عقلیه است، بحث شهید صدر با بیان تقسیماتی برای قضایای عقلیه شروع شد. عرض کردیم که سه تقسیم رو شهید صدر اینجا بیان میکنن. تقسیم اول تقسیم دلیل عقلی به دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل بود که در سه گذشته توضیحش دادیم. اما تقسیم دوم تقسیم قضیه عقلیه به قضیه عقلیه تحلیلی و قضیه عقلیه ترکیبی است. مقصود از این ترکیبی و تحلیلی چیه اینجا؟ شهید صدر مقصودش از قضیه تحلیلی قضیه ایست که بحث ما در اون بر محور بررسی معنا و حقیقت و تفسیر یک مسئله در اصول یا در فقه فرقی نمی‌کنه از اینجا، کما اینکه خدمت شما عرض شود که در قضایای ترکیبیه بحث ما بر محور استحاله یا ضرورت چیزی بعد از در واقع مفروقیت و فرض گرفتن معنا و حقیقت اون چیزه. خب اینها رو در قالب مثال توضیح بدیم. گاهی اوقات ما قضایای عقلیه‌ای داریم در فقه که اینها قضایای تحلیلی هستن، مثل بحث از حقیقت وجوب تخییری یا حقیقت وجوب کفایی. خب این مسئله مهمی است. شما نگاه کنید، در بحث واجب کفایی فقهای ما و اصولین ما گفتن که واجب کفایی اون واجبی است که اگر دیگران انجام بدهن از ذمه مکلف ساقط میشه. خب اینجا سوال پیش میاد، این چه معنا و حقیقت و مفهومی است برای واجب کفایی که با فرض این که واجبه اما سقوطش منوط به انجام فعل توسط دیگرانه. خب چگونه میشه که اینجا خود فعل واجب بشه اما بدون اینکه مکلف اون رو انجام بده از او ساقط بشه؟ خب این قضایایی که از این مسئله بحث میکنن، حقیقت واجب کفایی، این قضایا رو در واقع بهشون میگن قضایای عقلیه تحلیلیه. چرا همچین اسمگذاری رو انجام دادن؟ چون ما در قضایای عقلیه تحلیلیه به دنبال تفسیر و تحلیل ظاهری معنای مثلا قضیه واجب کفایی هستیم، لذا از این جهت بهش گفتن قضیه تحلیلیه. اما در قضیه ترکیبیه ما مشکلمون بررسی تفسیر و تحلیل و حقیقت و معنای قضیه نیست، یعنی معنا و حقیقت اون قضیه مفروغ عن هست، اما اون چیزی که ما توش بحث داریم در باب وجود اون قضیه است، آیا وجودش محال است یا وجودش ضرورت داره. مثلا یکی از قضایای عقلی که جزء قضایای عقلی ترکیبیه به حساب میاد قضیه است که تحت عنوان استحاله امر به ضدین در وقت واحد مطرح میشه. مسئله است که آیا می شود در یک زمان واحد به دو امری که ضد هم هستن امر کرد یا نه، به دو چیزی که ضد هم هست امر کرد یا نه. این مسئله از جهت تصوری و معنوی مشکل تحلیلی نداره، قابل تحلیله، هم معنای ضدین هم معنای وقت واحد و هم معنای امر. اون چیزی که مسئله است و محل ابتلاءه و محل نزاعه اینه که برفرض که معنای این قضیه روشن باشه، آیا ممکنه که شارع در یه زمان واحد به دو امری که ضد هم هستن دستور بده و از مکلف اون دو امر ضد هم رو درخواست بکنه؟ خب این قضیه یه قضیه عقلی است، اما قضیه عقلیه است که در جانب استحاله یا ضرورت وجود اون قضیه محض میشه، لذا بهش میگن قضیه ترکیبیه. بنابراین ما دو تقسیم داریم برای قضیه عقلیه، قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه. این مقدار رو بخونیم. ثانیاً تنقسم القضیه العقلیه الى قضیه تحلیلیه و قضیه ترکیبیه، و المراد بالقضیه تحلیلیه ما کان البحث فیها یدور حول تفسیر ظاهره معینه کالبحث عن حقیقت الوجوب تأخیری. فرماید که مقصود از قضیه تحلیلی اون چیزیست که بحث در اون میگردد بر محور تفسیر یک امری که ظاهر و مشخصه، به ظاهر امر روشنیست، حالا به تعبیر ما بهش میگم سهل ممتنعه، به ظاهر سهل راحته اما معنای ممتنع و سختی داره، فهمش و حقیقتش مشکله. مثل بحث از حقیقت وجوب تأخیری.
مثل بحث از حقیقت وجوب تأخیری. یه بحثیست در وجوب تأخیری که این حقیقت وجوب تأخیری در نفس الامر و نفس الامر و واقع چیست؟ آیا حقیقت وجوب تأخیری در واقع ارجاع به دو وجوب مشروط هست یا نه، در واقع وجوبی است که بر یک امر جامع صورت میگیره. میدونید در وجوب تأخیری ما میگیم که فرد مکلف مخیر است بین این که فلان تکلیف رو انجام بده یا فلان تکلیف رو. مثلا فرض فرمایید در کفاره روزه ماه رمضان اگر که در واقع افطار به حرام نکرده باشه، اینجا میگن که مخیر بین این که 60 روزه بگیره یا 60 فقیر رو اطعام بده یا 60 بنده رو آزاد بکنه. خب این معنای وجوب تأخیری آیا وجوب مشروطه؟ یعنی وجوب مثلا 60 روز مشروط به اینه که اون 60 فقیر رو اطعام نکنه؟ اگر اون اطعام کرد دیگه 60 روز برش واجب نیست، دیگه حکمی برش نیست و برعکس، یا نه حقیقت وجوب تأخیری در واقع یک وجوب جامع است. یعنی ما یک معنای جامع داریم، اون معنای جامع، جامع این سه تا حالت تأخیری است، اصل وجوب هم روی اون جامع رفته. خب بحث از حقیقت این مسئله، کمان که بحث از حقیقت واجب کفایی هم در واقع همین گونه بود، این چیزیست که جناب شهید صدر بهش میگه قضیه تحلیلیه، قضیه عقلیه تحلیلیه. نظام یک کل بحث عن حقیقت الوجوب تأخیری. و المراد بالقضیه ترکیبی ما کان البحث فیها یدور حول استحالت شیء او ضرورته بعد الفراغ عن معنا و حقیقته فی نفسه. مقصود از قضیه ترکیبی هم اون بحث از قضیه است که میگردد بر محور محال بودن چیزی یا ضرورت آن چیز، البته بعد از فراغ از معنا و حقیقت اون چیز فی نفسه. فی نفسه رو کار نداریم که معنا یا حقیقتش چیست، ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا اون چیز محاله یا ضرورت داره. کل بحث مثل بحث از محال بودن امر به ضدین فی وقت واحد، آیا امر به دو ضد در یک وقت محال است یا نه. خب این بحثی است که در واقع مربوط به قضیه عقلیه ترکیبی است. ثالثا تنقسم الادله العقلیه المستقله الترکیبیه فی دلالتها الى سالبه و موجبه. تقسیم سومی که شهید صدر بیان میکنن، تقسیم قضیه عقلیه به عقلیه سالبه و عقلیه موجبه هستش. مقصود از قضیه عقلیه سالبه قضایای عقلیه هستن که اینها به صورت مستقل و ترکیبی دلالت بر نفی حکم شرعی در یه موردی رو دارن. به تعبیر دیگه اینها قضایایی هستن که از اونها نفی حکم شرعی استنباط میشه. در نقطه مقابل قضایای عقلیه موجبه قضایای عقلیه هستن که از اونها اثبات یه حکم شرعی استنباط میشه. البته ایشون مثال هم میزنن، برای سالبه مثال میزنه به قضیه محال بودن تکلیف به چیزی که در طاقت و قدرت مکلف نیست. خب این قضیه مفادش در حقیقت استنباط نفی حکم شرعی است. یعنی ما با این قضیه در یک جا مثلا اگر که یه حکمی بود که این حکم تکلیف بر مدار قدرت مکلف نبود، ما به واسطه این قاعده اون تکلیف رو نفی میکنیم، سلب میکنیم،
لذا بهش میگه دلیل عقلی سالبه. اما برای قضیه دلیل عقلی در واقع موجبه، مثالی که ایشون میزنه همون مثالی بود که برای دلیل عقلی مستقل زد، گفت کل ما حکم العقل به قبحهی حکم الشارع به حرمتهی، هر آن چیزی که عقل حکم به قبیح بودنش میکند شارع حکم به حرمتش میکنه. حالا تفاوتی نمیکنه، گاهی اوقات حکم عقل به حسن چیزی است، در اون صورت شارع هم حکم به وجوب اون شی میکنه. خب ما در این قضیه باز به دنبال اثبات و حکم شرعی هستیم، یعنی به واسطه این مسئله میخواییم حکم شرعی را اثبات بکنیم که این کار مثلا حرام است، در حالی که در قضیه استحاله تکلیف به غیر مقدور به دنبال نفی حکم شرعی هستیم، میخواییم حکم شرعی را ثابت نکنیم، چیز رو نمیخواییم ثابت بکنیم بلکه میخواییم نفی کنیم. اما در قضیه عقلی موجبه میخواییم چیزی را ثابت بکنیم. فرض فرمایید عقل ما حکم میکنه به این که عدل حسن است، پس شارع هم حکم میکنه به وجوب عدل، خب این میشه قضیه سال، قضیه موجبه. اما فرض کنید که جای تکلیف مقدور مکلف نبود، نمیتونست نماز بخونه، نماز به صورت خدمت شما رو شود که ایستاده یا نماز نشسته باز نمیتونست بخونه، باید خوابیده میخوند، اونجا در واقع تکلیف و حکم شرعی از اون نفی میشه. این استحاله تکلیف به غیر مقدور اونجا نفی حکم میکنه، نه چیزی بخواد اثبات بکنه. سال سنتن قسم و الادلت العقلیه المستقله ترکیبیه فی دلالتها الى سالبت و موجبه و المراد به سالبه الدلیل. دقت بفرمایید، این تقسیم بندی سوم تقسیم دلیل عقلی مستقل و ترکیبی است، یعنی دو قسم قبلی که عرض کردیم دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل و تحلیلی و ترکیبی، برای استفاده از اون دو در این قسم سومه. یعنی قسم سوم تقسیم به سالبه و موجبه در واقع اقسام دلیل عقلی مستقل ترکیبی است، یعنی دلیل عقلی که مستقل است. یعنی چی مستقل است؟ عرض کردیم اینی برای استنباط و حکم از اون نیاز به اثبات قضیه شرعیه نیست. و ترکیبی است، یعنی چی؟ یعنی این که در باب حقیقت و معنای اون دلیل و مسئله و قضیه ما صحبت نداریم، بلکه در باب استحاله یا ضرورتی صحبت میکنیم. خب میفرماید که تنقسم الادلت العقلیه المستقله الترکیبیه، دلیل عقلی، ادله عقلی مستقل و ترکیبی در دلالتش به سالبه و موجبه تقسیم میشود. باز این هم نکته دقیقی است، داره میگه در دلالتش وجه تقسیم مشخصه. خب و المراد به سالبه الدلیل العقلی المستقل فاستنباط نفی حکم شرعی، مقصود از سالبه دلیل عقلی مستقلی است که چیکار میکنه؟ از اون در استنباط نفی حکم شرعی استفاده میشه. و المراد بالموجبه، مقصود از دلیل عقلی موجبه هم دلیل عقلی مستقلی است که در استنباط اثبات حکم شرعی استفاده میشه. مثال الاول، القضیه القائله باستحاله التکلیف به غیر المقدور. مثال دلیل عقلی سالبه، قضیه ای که میگوید تکلیف به غیر مقدور محال است. و مثال دوم که توضیحش رو عرض کرد، و مثال دوم القضیه المشار الیها آنفا القائله، قضیه ای که به اون همین نزدیکن بهش اشاره کردیم که میگوید به ان کل ما حکم العقل به قبحهی حکم اشاره حرمته. خب و الغذایا العقلیه متفاعلتون فیما بینها. خب نکته پایانی این بحث رو عرض کنیم. نکته پایانی این که میان این تقسیماتی از غذایا عقلیه که عرض کردیم میانه اینها تعامل وجود داره. یعنی بعض وقتا این اتفاق ممکنه رخ بده که در یک برهانی در یک قیاس فقهی ما از ترکیب دو تا قضیه عقلیه با نوع متفاوت استفاده کنیم. مثلا در یک برهانی قضیه عقلیه تحلیلی بیاد در کنار قضیه عقلیه ترکیبی، یا بالعکس در کنار قضیه عقلیه تحلیلی دیگر باشه. این کاملا ممکنه و حالا خود شهید سعد در ادامه بیشتر توضیح میده. همین مقدار رو ایشون اینجا بسنده میکنه، ما هم بیشتر توضیح نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه توضیح بیشترش منوط به توضیح بحث های آینده است، لذا همینجا نگهش داریم. اصل ادعا که میان غذایای عقلیه یک تعامل وجود داره، این رو اصلش رو در واقع بپذیریم و انشالله تفصیلش رو در ادامه شهید سعد بیشتر توضیح خواهند داد. من غذایای عقلیه متفاعلتون فیما بینا، در بینشون اینها تعامل وجود داره. فقط یتفق و گاهی قد اتفاق میفتد که ان تدخل قضیه عقلیه تحلیلیه فی البرهنه، ممکنه که یه قضیه عقلیه تحلیلی داخل شود در برهان بر یه قضیه تحلیلی دیگر یا ترکیبیه. کما قد تدخل و گاهی قد هم داخل میشود یه قضیه ترکیبیه فی البرهنه علی قضایا تحلیلیه و هذا ما سنراه فی البحوث الاتیه انشاءالله تعالی. این چیزیست که ما اون را خواهیم دید در بحث‌های آینده انشاءالله تعالی. اما بحث بعدی قاعدت استحالت تکلیف غیر المقدور. این قاعده استحاله تکلیف غیر مقدور از موارد بحث سقروی دلیل عقلی است. خب ما در این قاعده چند جهت بحث داریم. یکی بحث معنای این قاعده است و دو بحث بررسی اطلاق این قاعده است، سه بررسی شرایط حول محور این قاعده است و خدمت شما عرض شود که بررسی انواع قدرت در ذیل این قاعده، چون بعض وقتا قدرت شرعی مقصوده، بعض وقتا قدرت عقلی، که حالا انشاءالله بحث ها رو به ترتیب انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما در باب معنای این قاعده جناب شهید سعد میگه که این که میگیم تکلیف به چیزی که مقدور نیست محال است، دو معنا میتونه داشته باشه. معنای نخست به این تفسیر و تحلیل که محال است که مولا مکلفی رو به واسطه فعل یا ترکی که در اختیار و قدرت او نیست بخواد محکومش کنه و او را عقاب بکنه. چرا محال است؟ چون این خیلی مطلب روشن و واضحی است. عقل ما حکم میکنه که این کار قبیحی است. اگر بخواد مولا شخص رو به واسطه کاری که از حیطه اختیار او خارج عقاب بکنه، این کار قبیحی است. چون در واقع اگر هم در محدوده حق و طاعه بخواد به این مسئله دیده بشه، حق و طاعه تا جایی جریان داشت که در حدود اختیار انسان و مکلف باشه، لذا همین که از حدود اختیار انسان خارج شد
دیگه عقل نسبت به حق و طاعه از موارد خارج از اختیار حکمی نداره، یا بالاتر ممکنه حکم اصلا به قبح همچین حق اطاعتی بکنن، و اینجا هم از اون موارده، چون فعلی که در واقع یا ترکی که خارج از اختیار و قدرت انسانه، این در واقع از محدوده حق و طاعه خارجه. این معنای اول. معنای اول رو بخوانیم: یستحیل و تکلیف به غیر المقدور و هازا له معنیان. این دو معنا دارد: احد هما ان المولا یستحیل ان یدین المکلفه به سبب فعل او ترک غیر صادر منه الاختیار. مولا محال است که یدین معنی محکوم کردن، که محکوم کند مکلف را به واسطه سبب فعل یا ترکی که صادر نشده است از او به واسطه اختیار، از روی اختیار. و هازا امر واضح، این امر واضح و روشنی است. چرا روشن است؟ لأن العقل، چون عقل ما یحکم به قبح هازه الادانه، عقل حکم میکنه که این ادانت و محکومیت قبیح است. چرا؟ لأن حق الطاعه لا یمتد الى ما هو خارج عن الاختیار. این امتداد ندارد حق اطاعت به سوی چیزی که خارج از اختیار، به سمت چیزی که خارج از اختیار انسان است. این معنای نخست. اما معنای دوم از این قاعده، این که فقط محال بودن محکومیت و ادانه مولا مطرح نیست. اساساً تشریع تکلیفی که مقدور نباشد محاله. به تعبیر دیگه محال است که از مولا در مقام تشریع و عالم تشریع تکلیف به غیر مقدور صادر شود. ولو این که حتی هیچ مؤاخذه و عقابی هم برای مکلف وجود نداشته باشه. توی این در واقع معنا و تحلیل از قاعده، تکلیف ذاتاً مشروط به قدرت میشه. اگه بخوایم به تعبیر دیگه توضیح بدیم، میشه با مراتب حکم توضیح دادن. تو مراتب حکم میگفتیم که حالا باز تو تفسیر شهید صد، من شهید صدیشو اینجا میگم چون شهید صد روی این همین در واقع مراتب حکم خودش خیلی اینجا مانو میده، دو صفحه رو همین حرف میزنه. ما تو مراتب حکم شهید صد چی گفتیم؟ گفتیم یه عالم ثبوت داریم، یه عالم اثبات داریم. تو ثبوتش ملاک هست و اراده و اعتبار، اثباتش هم که ابرازه. وقتی ما تو معنای دوم این قاعده میخوایم صحبت بکنیم، در واقع داریم میگیم که محال است که مولا در مقام تشریع، یعنی ملاک و اراده و اعتبار، این بخواهد تکلیفی رو تشریع کنه، جعل کنه که مقدور او نباشه. این از این نکته. حالا شهید صد خودش در ادامه توضیح مفصلی میده در مقام تشریع و ثبوت. تشریعی که گفتیم، باز تأکید میکنم، منظور از مقام تشریع اون در واقع مقام ثبوتی است که تو مراتب حکم توضیح دادیم. حالا باز شهید صد خودش توضیح میده، میگه که فی نفسه باز تصور یه تکلیف به غیر مقدور در مرتبه ملاک، و همچنین تصور یک تکلیف غیر مقدور در مرتبه اراده محال نیست. اما از اونجایی که قرار این ملاک و اراده در مرحله اعتبار به داعی بعث و تحریک مکلف به سمت انجام این کار جعل بشن، تکلیف غیر مقدور محاله. لذا این توضیح مفصلیشون در ادامه بیان میکنه. حالا من
این توضیح رو جلسه آینده بیشتر روش مانور میدم، اما همین جلسه رو به همین مقدار که توضیح دادیم من رو مت بیاده کنم. و المعنى الاخر ان المولا یستحیل که ان یستر منه، معنای دیگر این که مولا محال است که صادر شود از او یه تکلیف به غیر مقدور، اما فی عالم تشریع. ولولم یرتب علیه ادانتن و مؤاخذتن المکلف، ولو اینکه ترتیب ندهد مولا بر این تکلیف ادانه و مؤاخذه بر مکلفی رو، لذا فلیست الادانت و وحدها مشروطتن بالقدره، خود ادانت این به تنهایی مشروط به قدرت نیست، بلکه از تکلیف و ذاته مشروطون بالقدره ایزن. تکلیف ذاتن مشروط به قدرت میشه. خب و توضیح الحال فی ذلک انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.